نفر به عنوان بهترین بازیکن سال فیفا انتخاب خواهد شد. و در لیگ فوتبال روسیه دیشب تیم زنیت در شب گلزنی سردار آزمون مقابل اسپارتاک مسکو 3-1 به برتری رسید و با 41 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. در این بازی سردار آزمون در دقیقه 8 گل اول زنیت را به ثمر رساند. همچنین سایت چمپیونات روسیه در پایان این بازی به سردار آزمون نمره عالی 7.5 از 10 داد که بالاترین نمره در این بازی بود. خیلی متشکرم از شما.
پیک نیمروزی.
ضمن خداحافظی با شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم شنونده اخبار پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدیدی.
ممنونم از شما خانم ملک محمدی. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. 14:30 است. پیک نیمروزی پنجشنبه 27 آذر ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شد. ابتدا گزارشی خواهیم داشت از ضرب العجل یک ماهه وزارت صنعت به معادن راکت که واکنش هایی رو در بین معدنداران داشته. در ادامه هم گزارش تقدیمتون میشه از دعوای زرگری دو اتحادیه برای فروش مجازی طلا و جواهر. لطفاً با ما همراه باشید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نقص اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
وزیر صنعت مهلتی یک ماهه به معادن راکت داده تا اگر فعالیت خود را آغاز نکنند پروانه آنها ابطال شود. اما صاحبان معادن هم میگویند که در مدت یک ماه حتی یک دکه هم نمیتوان راه اندازی کرد چه برسد به معدن. همکارم بخشی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به مالکان معادن غیرفعال کشور یک ماه فرصت داده تا نسبت به فعال کردن معدن تحت مالکیت خود اقدام کنند که در غیر این صورت پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد. بخشنامه‌ای که از نگاه برخی یک چالش برای بخش معدن کشور محسوب میشه و از نگاه برخی دیگه یک فرصت برای توسعه. آقای پناهی زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
یک روند 2-3 ساله بوده تا منتهی به صدور پروانه بهره برداری شده. حالا این پروانه بهره برداری مشکلش اینه که این بهره بردار دوست داره کار بکنه. مگر کسی هست که پروانه گرفته باشه و علاقه نداشته باشه کار انجام بده و فعال بشه؟ حتما مشکلش از یک ناحیه هست که نمیتونه الان فعال بشه. بعد با یک ماه میان مهلتایی میدن که اصلا برای راه اندازی یه دونه دکم حتی کافی نیست، چه برسه برای یه معدن. معدن اگه بخواد رانده ماشینالات باید مستقل بشه، باید بازار فروش داشته باشن. وقتی پروژه های عمرانی خوابیده، وقتی کارهای ساخت و ساز خوابیده، بخوام یکی بفروشن، سلب صلاحیتش کنن، به نفر بعدی بدن، خب این حقوق اون مکتشف چی میشه؟ حقوق اون سرمایه گذار، اون بینا کی میتونه جواب بده؟
البته وزارت صنعت پیش از این و در مهر ماه سال جاری هم در بخشنامه‌ای به تمام استانها بر لزوم فعالسازی معادن تعطیل شده تأکید کرده بود و حالا هم به معدنداران اخطار داده در صورت راکت بودن طی 30 روز پروانه اونها باطل و معدن برای افراد دیگه به مزایده گذاشته خواهد شد. آقای امیری، مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت:
البته این یه بار نبوده، قبلا هم به اینا مهلت دادن، قبلا به اینا گفتن، چندین بار استانها بهشون تذکر دادن، وزارتخونه بهشون تذکر داده، تو قانون معادن هم اومده اصلا کسی که کار نکنه باعث سلب صلاحیت بشه.
افزایش چند برابری قیمت ماشینالات معدنی، نبود حمایت و تسهیلات و کاهش بازار خرید داخلی و خارجی برخی از مشکلات این روزهای بخش معدنی کشور محسوب میشه. معدنداران معتقدن این بخشنامه وزارت صنعت اونها رو دچار مشکل جدی خواهد کرد.
من 15 ساله این معدن رو دارم، باید یک ماه تحویل دولت بدم و برم، چون من توی یک ماه نمیتونم فعالش بکنم. توی یک ماه سرد سال دولت به جای اینکه بیاد یه کمکی بکنه تهدید میکنن. معدن تنها جایی هست که دولت هیچ هزینه‌ای نمیکنه، هیچ کمکی نمیکنه، ولی اشتغال زایی داره، درآمد زایی داره، ارزش افزوده داره.
بله، برای اینکه ما علارغم همه هزینه‌ها که تا به امروز کردیم، امروز که ما محصولی که تولید کردیم رو باید کارخونه سیمان خوزستان بخره، متاسفانه بازار فروش نداریم. ما رو به عنوان با این بخشنامه جدید ما رو به عنوان معدن راکت و غیر فعال معرفی میکنیم. بخشنامه
وزارت سمت موجب میشه تا کاغذ فروشی در حوزه معادن کشور از بین رفته یا حداقل کم رنگ تر بشه و فعالان واقعی وارد حوزه معدنی کشور بشن. این دیدگاه رئیس خانه معدن ایرانه، آقای بهرامند.
من میگم ما اگر ضوابط رو سختگیرانه نکنیم، قاعدتاً کسی که فعاله و کسی که اصلا نمیخواد فعالیت داشته باشه رو در یک قالب ببینیم درست نیست. ما میگیم که محصولی که در اختیار یک فرد فعال معدنی قرار میگیره، وقتی که عواملی غیر از یدش قرار بگیره و نتونه فعالیت خودش انجام بده، خب اون معدن رو نباید طبق بخشنامه از اون فرد گرفته بشه. ولی کسانی که هم نمیدن برای فعال کردن یک محدوده، حالا چه اکتشافی چه پرورده، باید از اون سرتش در اختیار کسی دیگه قرار بگیره، کسی که میتونه بره فعال کنه.
بدون شک فرصت 3 ماهه و 1 ماه فرصت بسیار محدودی برای فعالیت‌های صنعتی به خصوص در حوزه معدن، ضمن اینکه باید بین معادن با کارکردهای مختلف هم تفاوت قائل شد. آقای شرکا کارشناس و استاد دانشگاه:
ممکنه تعدادی باشن که معدن در اختیارشونه است و در نهایت اون توان رو نداشته باشن که از معدن به نفع کشور بهره برداری کنن، ولی عمدهشون این نیست. عمدهشون مشکل ماشین‌آلات دارن، مشکل سرمایه در گردش دارن.
آقای امیری مدیر کل صنایع معدنی وزارت سمت:
موقعی که یه پروانه من بهره بردار هیچ کاری باش نمی کنم، هیچ فعالیت نمی کنم، چه کمکی مثلا به تولید می کنه؟ ولی می دیمش دست کسی که کننده است. اگر 50% اینها هم کننده بیان کار کنن، حتی اینایی که سلب سلایه می کنن 50% ما بیان فعالیت کنن، بهتر از اینه که هر بدون صاحب این معدنه بمونه.
ایران از نظر معدنی کشور بسیار ثروتمندی محسوب میشه. کشور ما با دارا بودن بیش از 68 نوع ماده معدنی و ذخایر 60 میلیارد تنی در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته. بر این اساس باید برنامه ریزی ها و تصمیماتی که گرفته میشه در همین سطح باشه تا این صنعت مهم همچنان مسیر خودش رو به درستی طی کنه.
خب شما هممیهنان عزیز هم میتونید نظراتتون رو در مورد گزارش‌های پخش شده در پیک نیمروزی برای ما ارسال کنید به سامانه 30610. منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بدونید. پیک نیمروزی.
با شیوع کرونا مردم به سمت خریدهای مجازی گرایش پیدا کردند، اما در خصوص طلا این موضوع متفاوته. در حالی که اتحادیه طلا و جواهر خرید و فروش مجازی طلا رو ممنوع میدونه، اما این خرید و فروش همچنان آزادانه صورت میگیره. با این حال رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی میگوید که خرید و فروش مجازی طلا با شرایطی مجاز شده، موضوعی که اتحادیه طلا و جواهر از اون اعلام بیخبری میکنه. همکارم بلندیان گزارش میدهد.
ممنوعیت خرید و فروش طلا در فضای مجازی با افشای کلاهبرداری بزرگ شرکتی موسوم به سکه سامن شروع شد. شرکتی که در سال 95 با نماد اعتماد الکترونیکی و مجوز از اتحادیه طلا آغاز به کار کرد و در نهایت حدود 4000 مال باخته و میلیاردها تومان بدهی به جا گذاشت.
من چند جا وام گرفتم. پول برادرم رو ازش گرفتم.
اکثر مال باخته ها از تقریبا 5 میلیون شروع کردن تا چندین میلیارد.
بعد کلاهبرداری
کلیه کسایی که مجوز داده بودن منکر مجوزشون شدن.
کم فروشی، فروش طلای تقلبی، کلاهبرداریای مثل ماجرای سکه سامن و بسیاری از این موارد مسائلی بود که باعث می‌شد همچنان اعضای اتحادیه طلا و جواهر کشور در مورد ممنوعیت و خطرات کلاهبرداری در این فضا هشدار بدن. آقای محمد ولی:
در بحث فضای مجازی ورود پیدا نکنی، چه همکارامون، چه مصرف کننده ها، چه مردم خوبمون. فضای مجازی تو بحث طلا و جواهر ایرادا و اشکالایی داره. هنوز زیرساخت این قضیه مهیا نیست و چارچوبش آماده نیست. ایراد و اشکالا تو عکس دیده نمیشه، عیار تو عکس دیده نمیشه.
با این حال باز همین مورد جز موارد ممنوعیه که بی دغدغه در فضای مجازی انجام میشه. با یک سرچ ساده در شبکه‌های اجتماعی با تعداد انبوهی از فروشندگان طلا و جواهر روبرو میشیم که حتی مشتری‌های زیادی دارن. جالب اینجاست چون بیشترشون طلای دست دوم و کم اجرت میفروشن، خیلی سریع اجناسشون به فروش میره.
آدرسمون، لوکیشنمون، شماره تلفنمون، جوازمون، کد شامت که وزارت صنعت و معدن تایید میکنه، اینا همه تو پیجمون هستش، موجوده. واسه رصد کردن شما منباب این که شما از جایی که میخوایم بخریم معتبر هست یا نه. خیلی ساله که این کارو داریم انجام میدیم.
میگم من پروانه کسب و فاکتور فروش اینا رو همه واسهتون میفرستم. اینا که تو پیج همه فروخته شده ها. خب روز به روز اینا تا زور میزنم.
وقتی این فروشندگان برای جلب اعتماد مشتری از پروانه کسب و کار و فاکتور صحبت میکنن، شاید در لحظه احساسی خرید بتونن اطمینان مشتری رو جلب کنن، ولی در صورت کلاهبرداری این پروانه و فاکتور به چه کار میاد؟ آقای یزدانی، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر:
مخصوصا اگر برن فضای مجازی، اونایی که دارن اسمای قلمب و سلمبه استفاده میکنن، اگر برن ببینن واحدای 3 متری 6 متری دارن مثلا توی یک طبقه دوم و سوم، و هر کی هم خرید و فروش بکنه متاسفانه اتحادیه نمیتونه هیچ کمکی بهشون بکنه.
ولی حالا در صورتی که در معاملات مجازی طلا همچنان اطمینان از اصالت و کیفیت کالا و امنیت ارسال و بیمه کالا با توجه به ارزش بالای طلا، از چالش‌های اساسی و مشکل اصلی نبود قوانین و دستورالعمل برای جلوگیری از کلاهبرداری مطرح میشه. آقای الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، از قانونی شدن این کسب و کار و تدوین ضوابط اون بعد از 2 سال پیگیری خبر میدن.
افرادی میتونن اینو کسب و کار داشته باشن که در درجه اول خودشون پروانه کسب از اتحادیه طلا داشته باشن یا با اونا قرارداد داشته باشن. اصلا به هیچ عنوان نمیتونن طلا رو به صورت امانی نگه دارن و حتما باید امکان اینو داشته باشن که ارسال کنن. مکان قرار گرفتن طلا باید در همون مکانی باشه که پروانه کسب اتحادیه طلا آدرس داخلش خورد.
در حالی که گفته میشه کسانی میتونن در فضای مجازی خرید و فروش بکنن که در فضای حقیقی پروانه داشته باشن و اجناسشون از نظر اصالت و کیفیت توسط بازرس‌های اتحادیه طلا و جواهر تایید شده باشه، ولی نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور که در واقع یک سر تناب مسئولیت این ماجرا به اونجا ختم میشه، حتی از تصویب این آیین‌نامه اطلاع ندارن. آقای کشتیارای:
خرید و فروش طلا و سکه و مسناد در فضای مجازی بله جزء ممنوعیت و قوانین و مقررات و آیین‌نامه تدوین میشه در چارچوب قانون معاملات انجام بشه.
بیخبری اتحادیه طلا و جواهر از قانونی شدن کسب و کاری که در نهایت در صورت هر نوع کلاهبرداری فروشندگان زیر مجموعه اون مسئولیت اصلی رو بر عهده دارن، این سوال رو مطرح میکنه که پس برای تدوین آیین‌نامه که باید شامل راههایی برای جلوگیری از هر نوع کلاهبرداری باشه، چه گروه و صنفی صلاحیت داشتن و مشارکت کردن؟ به عقیده آقای الفت نسب، مخالفت و ممنوعیت نوعی چشم‌پوشی از واقعیته.
این که ما صرفا بخوایم فقط بگیم آقا امکانش نیست، نمیشود، هی بشینیم و از اون طرف در مردم کلا بره. الان چقدر به هر حال افراد غیر موجه و فیک دارن طلا میفروشن در حالا فضاهای مختلف، اصطلاحا شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام و حتی وبسایت‌ها که واقعا هیچ اصالتی هم ندارن و انگار ما چشمونو بسته بودیم، هی میگفتیم آقا اونا به ما ربطی ندارن ولی ممنوعه. خب اومدیم بالاخره راهکارا رو دیدیم، خودشون هم دعوت کردیم، بالاخره اتاق اسما همه زیر نظر اتاق اسما هستیم، اتاق اسما تایید کرده. حالا من نمیدونم چرا آقای کشتیارای در جریان نیست، احتمالاً حالا این صدای منو میشنوه و در جریان قرار خواهد.
شواهد نشون میده که بیشتر موارد کلاهبرداری ها در کسب و کارهای مجازی از نبود قوانین و آیین‌نامه ها منشأ نمیگیره، همونطور که سکه سامن هم نماد اعتماد و مجوز اتحادیه رو داشت، ولی اون چیزی که در کنار قوانین جامع و مانع از سوء استفاده افراد سودجو جلوگیری میکنه، نظارت و کنترل بر اجرای درست این قوانین و آگاهی از هر نوع تخلف و ممانعت از دور زدن این قوانین توسط دستگاه‌های مسئوله.
خب به پایان این برنامه رسیدیم. نظراتتون رو ارسال کنید برای ما به سامانه پیامکی 3610. اگر موفق به شنیدن گزارش‌های پیک نشدید میتونید مراجعه بکنید به نشانی ما pik.irib.news.ir. ساعت 14:44 و 45 ثانیه آخرین پنجشنبه پاییزی قرن. روزگارتون به دور از خزون، خدایا رو نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور همه شما هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آخرین پنج شنبه پاییز 99 هست، 27 آذر ماه و دوم جمادی الاول 1442. ساعت هم 14:47 هست. ما با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تا ساعت 10 شب در محضرتون هستیم. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای علی میرزاییان صدا بردار و آقای اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش، با امید به همراهی شما عزیزان با برنامه‌های این بخش. پس از عرض بنده شنونده برنامه دین و دانش خواهید بود. پس از اون 15:30 زلال تاریخ پخش میشه، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه و کارشناس این برنامه حجت الاسلام جباری است. پس از اون ساعت 16 پرسمان انقلاب رو میشنوید با کارشناس حجت الاسلام لکزایی و این برنامه پاسخ میگه به پرسش‌های شما در حوزه انقلاب اسلامی. ساعت 17 دوستانم با برنامه زنده به رنگ خدا در خدمتون خواهند بود. هنگام اذان مغرب هم به افق قم ساعت 17:18 هست، ملتمس دعای خیرتون هستیم. ضمن اینکه غروب آفتاب هم ساعت 16:58 است. پس از اون ساعت 18:20 زمزم احکام رو خواهید شنید و 18:40 هم بخش چهارم از روایت کتاب قربانی تهران رو تقدیمتون میکنیم در برنامه روایت کتاب. پس از کلام امام که ساعت 18:55 پخش میشه، خبرهای جهان اسلام رو میشنوید و بعد از اون هم مسابقه کتابخانی یار مهربان. 19:30 بشارت با مباحث مهدوی و سخنان آیت الله ریشهری تقدیمتون میشه و ساعت 20 راز سرنوشت رو میشنویم که حجت الاسلام فاضلی هدجی به بررسی زندگی اصحاب و معاصران امام کاظم علیه السلام میپردازند. قسمت نهم از شهید نیکنام نمایشی است که در مجموعه نمایش باغ تماشا تقدیمتون میشه و ساعت 23 دقیقه زمان پخشش است. 25 دقیقه کلام ناب رو میشنویم با سخنان شهید آیت الله دکتر مفتح رحمت الله علیه و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 هم گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان این بخش ساعت 21:30 دقیقه بر کرانه نور پخش میشه که از آیت الله جوادی آملی در این برنامه به تفسیر آیات 127 تا 128 سوره مبارکه بقره پرداختند. آرزو میکنم آخرین پنج شنبه پاییز 99 بر شما به خیر و سلامتی تا این ساعت سپری شده باشه و انشاءالله در این پنج شنبه یادی هم کنیم از همه درگذشتگان و همه کسانی که برگردن ما حق دارند و همه شهدای عزیزمون. سپاسگزارم که رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم برنامه دین و دانش رو با موضوع آموزش فرادرس دانشجویان به مدت 24 دقیقه بشنوید با اعلام ساعت 14:50 دقیقه.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبیست که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و هموطنانی که در این ساعت با برنامه دین و دانش از رادیو معارف با ما همراه هستید. همونطور که میدونید به دلیل شیوع بیماری کرونا آموزش در بیشتر مراکز آموزشی به شکل مجازی صورت میگیره. به همین خاطر گوشه ای از این کار بزرگ رو رادیو معارف هم به عهده گرفته با برنامه دین و دانش. این مجموعه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه با محوریت آموزه‌ها و اندیشه‌های دینی محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. دعوت میکنم با برنامه دین و دانش امروز همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
از رادیو معارف با شما هستیم با برنامه دین و دانش. در برنامه گذشته آقای دکتر جواد اسحاقیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چند نمونه از شاخصه‌های پویایی جوانان رو از دیدگاه قرآن کریم مطرح کردند. در این برنامه ایشون بحث درباره این شاخصه‌ها رو پی می‌گیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم عزیز و بزرگوار، مخاطبان فهیم و اندیشمند رادیو معارف، خصوصا جوانان و دانشجویان عزیزی که دلبسته و شیفته مباحث قرآنی و معرفتی هستند. در هفته گذشته برخی از شاخصه های مهم جوان قدرتمند و با نفوذ و آماده برای فعالیت و جنبش اجتماعی مطرح شد. رسیدیم به یک موضوعی به نام صفت امانت و پایبند بودن به عهد و امانات الهی. اینجا یک تفسیری مهمی لازمه برای اینکه انسان هم قوی باشه و هم این امانتش به طور تام رعایت بشه. دلبستگی و اطاعت از انسان کامل و امام یک امر ضروری و مهمه. توجه فرمودید در بحث‌های قبلی یکی از شاخصه‌های مهم موفقیت دلبستگی و اتکای به انبیا و اولیای الهی بود. یعنی خود آرایشگر توی دربار رجعت میکند این دلبستگی ایمانی و فکری و اعتقادی رو به نبی زمان خودش حضرت موسی علیه السلام دارد و حضرت یوسف که هم پدرشون حضرت یعقوب است و همون شاخصهای نبوت که در خودشون هست. اینها باعث تقویت قدرتمندی و امانتداری اونها میشه. طبیعتا در زمان ما هم بحث وجود امام غایب، امامی که از نظر شکلی و صوری از دیدگان ما غایب است ولی حضور همه جانبه دارد ایشون و پرکارترین و فعالترین انسان در عصر ما خود حضرت بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف هست. خب این دلبستگی و دلدادگی به ایشان هم از نظر معنوی و هم از نظر فکری و علمی دریافتن آنچه که ایشان از ما میخواهد در این دوران و آنچه از رفتار ما ایشون مورد مطالبهشون هست مسئله مهمی است. حالا چرا این دلبستگی و اعتماد باعث قدرتمندی و امانت بیشتر میشه؟ برای اینکه اوج آرامش و اطمینان در این افراد هست. باز اون تعبیرات قرآنی که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلب تمام عیار برای انسانهای کامل و اولیای الهیه. باز این نفس مطمئنه در سوره مبارکه فجر که در برخی از تفاسیر آمده یکی از مصادیق بارزش حضرت امام حسین علیه السلام هست، این اطمینان قلبی باعث میشه شخصی مثل امام حسین و همچنین جوانانی که در اونجا در کنار ایشون هستن که حالا به جز امام حسین علیه السلام و حضرت زین العابدین بقیه هرچند انسان‌های والا و بزرگوارین ولی در اون چارچوب 14 معصوم قرار نمیگیرن. حالا حضرت ابوالفضل عباس هم مقامات ویژه دارن. بقیه افراد رو که شما نگاه کنید، افرادی که بخشی از اینها جوانان بودن، اینها در اون اداد و چارچوب 14 معصوم قرار نمیگیرن که شما بگید یه قدرت خاص الهی به عنوان موهبت الهی و عصمت و تطهیر به اونها عنایت شده. ولی با اینها چون اتکا و اعتماد همه جانبه دارن به خود امام حسین و ولی حاضر، اون همه توانایی رو پیدا میکنن، رجزهایی میخونن، از نسب خوبشون میگن، از قدرت شجاعتشون میگن. تک تک شما ببینید رجزها و شعرخانی هایی که جوانان تو این عرصه مبارزه دارن و آدم نگاه میکنه، تواناییشون در محرومیت ها و تحریم هایی که نسبت به آب و امکانات اتفاق میفته، تواناییشون در پاسخگویی به استدلال های غلطی که لشکر دشمن انجام میده، این همه توانایی، این همه آرامش در سرزمینی که سرها داره جدا میشه و همه مسائل و افکار عمومی به ضرر اونهاست، اونها را خارجی میخوانند، افرادی که از دین خارج شدن، افرادی که شورشی هستن به تعبیر دشمن، چطور میشه یک انسان در مقابل این همه ابزار مقاومت کنه؟ مخصوصا در دوران ما وقتی که میبینیم هجوم رسانه‌ای و شبهات که انسان مشاهده میکنه، اون همه شبهات و اشکالات مطرح میشه در فضای رسانه‌ای علیه اعتقاد و مسائل دینی و مسائل حق، با انواع دروغ‌ها و ترفندهای رسانه‌ای جهان که به اون واقف هستیم، چطور میتونه یک جوان، یک انسان مؤمن در مقابل این همه بیسته و بعد منطق صحیح داشته باشه برای پاسخ و به قول معروف از کوره هم در نره، منطقی مستدل صحبت کنه، عزت نفسش رو حفظ کنه، تبلیغات طرف مقابل باعث نشه که اون خودش رو کوچک بشماره و تحقیر بشه؟ این اتفاق وقتی امکان پذیره که شما یک امنیت درونی در وجود داشته باشید. این امنیت از اون تربیت انسان کاملی میاد، از اون دلبستگی به یک انسان آرام میاد، اون شخصی که خودش از هر نظر به آرامش رسیده، پیوستگی به او باعث میشه که این آرامش به اون افراد مطیع و افرادی که دلبسته او هستن سرایت کنه. یک تعبیر خیلی زیبایی هست در مورد دوران ظهور و ویژگی های جوانان و یاران ویژه حضرت امام زمان که قلب های مردم و یاران امام در دوران ظهور پر از بی‌نیازی میشه. وقتی قلب پر از بی‌نیازی بشه به آرامش میرسه و دیگه قدرت رو از درون میگیره، سعی نمیکنه از بیرون جبران کنه. اگر قلب هنوز خودش رو نیازمند احساس کنه، حاضر به هر دری بزنه برای عزیز شدن، برای اینکه بماند، برای اینکه زنده بماند یا به او اهمیت بدن، به هر کاری دست میزنه. مثل امروز که ما میبینیم برخی از متاسفانه کشورهای اسلامی سبقت میگیرن در پیوستن به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی. چرا؟ به خاطر اینکه فلان مقدار دلار برای اونها کنار گذاشته بشه یا اونها را به حساب بیارن، اسمشون رو بگن، از لیست تحریم‌ها خارجشون کنن. یعنی تمام تلاش اینه که از بیرون این عزت و آرامش به دست بیاد. اما اگر آرامش به درون برگشت و این دل از درون پر شد، ولو در بیرون هم دنیایی از امکانات و مسائل باشه، خودش رو در مقابل اونها تحقیر نمی‌کنه. مجموع این بس این نتیجه رو میده که اگر انسان تحت تربیت علمی و اخلاقی انسان کامل و امام قرار بگیره، از درون بی‌نیاز میشه و دیگه نمیخواد تکدی کنه عزت و عظمت رو و قدرت رو از بیرون، چون از درون قوی و قدرتمنده.
به برکت دانش معرفت خدا هم آسان میشه. کسانی که دارای علمند حقانیت پیام پیغمبران رو و حقانیت پیام
راستین اسلام رو بیشتر میتوانند بفهمند.
دین و دانش، برنامه آموزشی با رویکردی کاربردی و میان رشته‌ای به آموزه‌های دینی با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دانشجویان عزیز، اولین بخش از سخنان آقای دکتر جواد اسحاقیان رو شنیدید که به دلبستگی به امام زمان علیه السلام و اطاعت از ایشان به عنوان یکی از شاخصه‌های قدرتمندی و پویایی جوانان پرداختند. دعوت می‌کنم به ادامه سخنان ایشون توجه بفرمایید که به معیار امین بودن از دیدگاه قرآن خواهند پرداخت.
در امتداد بخش‌های قبلی برای شنوندگان عزیز و بزرگوارمون عرض کنیم که رسیدیم به شاخصه های مهم یک جوان فعال اجتماعی و عهد و امانتداری که از اونها بود. نکته دیگر اینجا وجود داره، یه نکته قابل توجه و مهم در بحث